در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش خارجی دیگر در خلیج فارس خبر داد. رسانه‌های ایران از بروز مشکلات ناشی از قطع برق در بیمارستان‌ها می‌گویند. برلین از همه شهروندان آلمانی خواست بیدرنگ لبنان را ترک کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش حامل 700 هزار لیتر نفت قاچاق در خلیج فارس خبر داد. این موضوع را خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، کشتی توقیف شده که با پرچم توگو تردد می‌کند، پرل جی نام داشته و متعلق به یک شهروند عراقی ساکن امارات متحده عربی است. سپاه پاسداران ادعا کرده که دلیل توقیف این شناور حمل نفت قاچاق و بارگیری سوخت قاچاق از لنج‌های ایرانی بوده است. گفته شده این نفتکش دارای 9 خدم است که همگی شهروند هند هستند. برخی رسانه‌های ایران از بروز اختلال در فعالیت چند بیمارستان به دلیل قطع برق در روزهای اخیر خبر داد. وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که قطع برق در یک بیمارستان در شهر محلات بیماران بستری در بخش دیالیز را با بحران روبرو کرده است. این وبسایت با اشاره به مشکلات مشابه در بیمارستان‌های دیگر نوشته کمبود برق به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده و در حوزه بهداشت و درمان نیز خطر را به صدا درآورده است. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال گسترش درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان، دولت آلمان خواستار خیشتنداری و تلاش همه طرف‌ها به خصوص ایران برای ممانعت از بالا گرفتن درگیری‌ها شد. برلین همزمان از شهروندان آلمانی خواست که در صورت حضور در لبنان بیدرنگ این کشور را ترک کنند. در تحولی دیگر شرکت هواپیمای آلمان لوفتانزا هم اعلام کرده که دست کم به مدت یک هفته پروازهایش به بیروت را متوقف می کند. پیشتر ایر فرانس هواپیمایی فرانسه هم از تصمیم مشابهی خبر داده بود. جی دی ونس گزینه انتخابی دونالد ترامپ برای معاونت رئیس جمهور در روزهای اخیر با جنجال‌ها و انتقادهایی مواجه شده. این در حالی است که کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشغول بررسی گزینه‌هایش در مقابل آقای ونس است. در همین زمینه همکارم هومن عسکری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
جیمز دیوید ونس یا آنطور که در رسانه ها از او یاد می کنند جی دی ونس گزینه دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهوری از زمان اعلام نامش از سوی آقای ترامپ با جنجال هایی روبرو شده است. از انتشار یک فایل صوتی تا انتقاد چهره های معروف از او بابت گفته هایش درباره زنانی که به قول او به جای فرزند آوری گربه نگه می دارند، این سناتور ایالت اوهایو را با دردسرهای فزاینده‌ای مواجه کرده. جی دی ونس که در مقیاس رهبران آمریکا در سالهای اخیر بسیار جوان است، 39 سال سن دارد و حتی 7 سال از فرزند ارشد رئیس جدیدش هم کوچکتر است. او که در خانواده ای از طبقات اقتصادی ضعیف آمریکا به دنیا آمده، پیشتر در کتابی با استناد به داستان زندگی خود به اوضاع دشوار معیشت در میان سفیدپوستان کم درآمد آمریکا و البته خانواده خودش پرداخته بود. داستانی چنان جالب که حدود 4 سال پیش بر پرده نقره سینما جان گرفت. اما اگر خدمت نظامی در عراق، تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه معتبر ییل، ازدواج با همسری هندی تبار در دانشگاه، موفقیت در عرصه تجارت و شرکت‌های نوپا و یا ورود به مجلس سنا، هر کدام به نوبه خود در برهه این مرد جوان را وارد مرحله جدیدی از زندگیش کرد، اعلام نام جی دی ونس از سوی دونالد ترامپ به عنوان گزینه معاون رئیس جمهور در همایش اخیر جمهوری خواهان در میلواکی شاید نقطه عطف زندگی او بود. با این حال این انتخاب خیلی زود پس لرزه هایی را برای آقای ونس به دنبال داشت. ما منتقدان به مواضع جی دی ونس پرداختند و کار به جایی رسید که چاک شومر رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا انتخاب ونس از سوی ترامپ را انتخابی به شدت بد برای جمهوری خواهان توصیف کرد. آقای شومر جی دی ونس را دارای شخصیتی دمدمی مزاج و افراطی تر از دونالد ترامپ توصیف کرد. پیش از انتقاد چاک شومر هم انتشار یک فایل صوتی منتسب به جی دی ونس جنجالی شده بود. در این فایل صدایی که گفته می شود متعلق به آقای ونس است، می گوید اگر ایالت اوهایو سقط جنین را ممنوع اعلام کند و آن وقت کسی مانند جورج سوروس هر روز هواپیما بفرستد که زنانی که بیشتر سیاه پوست هستند را برای سقط جنین به ایالت کالیفرنیا اعزام کند، او طرفدار دخالت و اقدام دولت فدرال برای پیشگیری از چنین روندی است. بسیاری این سخنان آقای ونس را ترسناک و نشانه‌ای هشدارآمیز از دیدگاه شخصی دانستند که تا چند ماه دیگر می‌تواند مقام دوم دولتی در ایالات متحده شود. داستان به همینجا ختم نمی شود. برخی برای برحذر داشتن رای دهندگان آمریکایی از انتخاب تیم ترامپ ونس به گفتگویی از جی دی ونس در سال 2021 با شبکه فاکس پرداختند که در آن آقای ونس زنانی مانند کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد کنونی دموکرات‌ها برای پست ریاست جمهوری را زنان بی‌فرزندی که به جای بچه خود گربه نگه می‌دارند خواند. گفته هایی که بسیاری را گران آمد که از آن جمله جنیفر انیستون هنرپیشه محبوب نقش ریچل در سریال دوستان بود که در پیامی خطاب به جی دی ونس نوشت واقعا باور نمی کند این سخنان متعلق به فردی باشد که ممکن است معاون رئیس جمهور ایالات متحده شود. خانم انیستون در ادامه خطاب به آقای ونس نوشته بود دعا می کنم دخترتان آنقدر خوشبخت باشد که بتواند روزی بچه دار شود. جی دی ونس خیلی زود به سخنان جنیفر انیستون واکنش نشان داد و گفت دخترش تنها 2 ساله است و این سخنان درباره یک بچه را منزجر کننده خواند. آقای ونس گفت که سخنانش تقطیع شده و منظورش انتقاد از کسانی بوده که به گفته او ضد خانواده اند. در عرصه کارزار برای رسیدن به کاخ سفید در آمریکا، جی دی ونس در حالی هدف حملات و انتقادها قرار گرفته که کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها، در حال بررسی گزینه‌های معاونی خود است. شخصیت‌هایی که در میان آنها نام‌هایی مانند مارک کلی، سناتور آریزونا، جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا و گرچن ویتمر، فرماندار میشیگان به چشم می‌خورد. آنطور که شماری از ناظران میگویند انتخاب نهایی خانم هریس در مقابل جی دی ونس تأثیری تعیین کننده در نتیجه انتخابات 15 آبان 1403 و گزینش رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد داشت.
گزارش هومن عسکری را میشنوید. اما در پی افشای داده‌های شخصی حساس ورزشکاران اسرائیلی حاضر در المپیک پاریس، تحقیقاتی از سوی فرانسه برای تهدیدهای جدی به مرگ علیه این ورزشکاران آغاز شده. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
منابعی در پلیس فرانسه گزارش دادند که پس از افشای نتایج آزمایش خون ورزشکاران اسرائیلی یا نام کاربری و رمز عبور آنان برای دسترسی به برخی خدمات مختلف در یک کانال تلگرامی، با اداره مبارزه با جرایم سایبری فرانسه تماس گرفته شد تا این اطلاعات از پلتفرم‌های مربوطه حذف شوند. دادستانی پاریس نیز اعلام کرد که از روز یک شنبه تحقیقاتی درباره تهدیدهای جدی به مرگ علیه ورزشکاران اسرائیلی آغاز شده است. دادستانی گفت که تحقیقات پس از گزارش ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه که توسط مرکز ملی مبارزه با نفرت پراکنی آنلاین تهیه شده بود آغاز شده است. یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که اطلاعاتی در مورد ورزشکاران اسرائیلی که در ارتش کشورشان حاضر بوده اند فاش شده است. هنوز مشخص نیست که چه گروه یا کشوری عامل این اقدام بوده، اما اسرائیل روز پنجشنبه به فرانسه درباره تهدید تهدیدات تروریستی احتمالی علیه ورزشکاران و گردشگران اسرائیلی توسط گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در جریان بازی‌های المپیک پاریس هشدار داده بود. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در نامه‌ای به استفان سجورنه، همتای فرانسوی خود، نوشت: برخی به دنبال آسیب رساندن به جشن‌های این رویداد شادی بخش هستند. جمهوری اسلامی مسئولیت اقدام سایبری علیه ورزشکاران اسرائیلی را بر عهده نگرفته، اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در جریان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری پزشکیان بار دیگر علیه اسرائیل موضع گرفت و به حضور این کشور در المپیک پاریس و همچنین حضور نتانیاهو در کنگره آمریکا اشاره کرد، در حالی که فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که یک سیستم امنیتی گسترده را برای تضمین امنیت بازی‌های المپیک ایجاد کرده. به نظر می‌رسد که چنین سیستمی هنوز در برابر تهدیدهای موجود، به ویژه در زمینه تهدیدها علیه ورزشکاران اسرائیلی، کاملاً ایمن عمل نکرده است. بازی‌های المپیک پاریس تا 2 هفته دیگر ادامه دارد.
گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید. ادنا اوبراین، نویسنده سرشناس ایرلندی که بسیاری او رو بزرگترین نویسنده زن معاصر می دونستند، روز شنبه و در 93 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
ادنا اوبراین، نویسنده سرشناس ایرلندی که در مدتی بیش از نیم قرن در آثار خود به احساسات درونی زنان و مشکلات آنها در ارتباط با مردان و جامعه پرداخته بود، در سن 93 سالگی و پس از دوره‌ای طولانی از بیماری درگذشت. در پیامی که فابر ناشر آثارش به مناسبت درگذشت او منتشر کرده، از اوبراین به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان دوران ما یاد شده است. این مؤسسه نشر نوشته اوبراین ادبیات ایرلندی را متحول کرد و زندگی زنان و پیچیدگی‌های شرایط انسانی را در نثری روشن و فشرده به تصویر کشید که بر بسیاری از نویسندگانی که پس از او آمدند تأثیر عمیقی گذاشت. اوبراین در سال 1930 و در خانواده‌ای بزرگ در روستایی در غرب ایرلند به دنیا آمد و پدرش به الکل و قمار معتاد بود. او دوران کودکی خود را پر از مشکلات مالی، مشکلات الکل و انواع دیگر مشکلات توصیف کرده است. ادنا اوبراین پس از اخذ مدرک داروسازی با نویسنده‌ای به نام ارنست گبلر ازدواج کرد. اوبراین در سال 2011 در مصاحبه با گاردین این ازدواج را عجولانه و فرار از یک خانه کنترلگر به خانه‌ای دیگر توصیف کرده است. در سال 1959 اوبراین به همراه همسر و دو پسرشان به لندن نقل مکان کردند و به عنوان خواننده برای انتشارات هاچینسون مشغول به کار شد. این انتشارات چندی بعد از او خواست تا یک رمان بنویسد. این رمان با نام دختران روستایی که در 3 هفته نوشته شده بود، به سرعت با تحسین‌های گسترده‌ای مواجه شد، اما در ایرلند ممنوع شد. در ادامه 6 رمان دیگر اوبراین نیز ممنوع اعلام شدند، از جمله 2 دنباله‌ای که مسیر دختران روستایی را تکمیل کردند، دختری تنها و دختران مزدوج خوشبخت. اوبراین در یادداشت‌هایی در سال 2008 گفت کتاب دختران روستایی علاوه بر ممنوعیت انتشار در ایرلند، به درخواست کشیش محل به آتش کشیده شد. در سال 2015 مایکل دی هیگینز، رئیس جمهور ایرلند، بالاترین افتخار ادبی کشور را به اوبراین اعطا کرد و او را راوی بی‌باک حقیقت توصیف کرد که با وجود بی‌توجهی، خصومت مستبدانه و گاهی اوقات با کینه‌ورزی آشکار به نوشتن ادامه داد. هیگینز اظهار داشت که ادنا اوبراین یکی از اولین نویسندگانی بود که صدای نسل‌های مختلف زنان در ایرلند را بازتاب داد و نقش مهمی در تغییر وضعیت زنان در سراسر جامعه بازی کرد. از خانم اوبراین بیش از 20 رمان، نمایشنامه و زندگی نامه منتشر شده که برخی از آنان، از جمله دختری تنها با ترجمه بهمن فرزانه، به فارسی نیز منتشر شدند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما با تشدید حملات لفظی رئیس جمهوری ترکیه به اسرائیل، تنش میان دو کشور بالا گرفته. رجب طیب اردوغان دیروز بدون اشاره به جزئیات گفت ممکن است ترکیه مشابه اقدامات قبلیش در قره‌باغ کوهستانی و لیبی وارد اسرائیل شود، موضوعی که از سوی رسانه‌های اسرائیل به مصابه تهدید به حمله نظامی قلمداد شده. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش به سخنان رئیس جمهوری ترکیه او را با صدام حسین مقایسه کرد و در شبکه ایکس نوشت آقای اردوغان باید از سرنوشت رهبر پیشین عراق درس بگیرد. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه در واکنش به اعلام موضع آقای کاتس بنیامین نتانیاهو را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. روابط ترکیه و اسرائیل از 75 سال پیش آغاز شده، اما از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و به خصوص از زمان آغاز جنگ اخیر غزه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.